میلیون ها میگه سازمان بهداشت جهانی. وقتی مالاریا رو گفتم یادم افتاد که شاید 18 ماه پیش بود که میدونیم که بیل گیتس و ملیندا گیتس همسرش صاحب مایکروسافت که بیش از 20 میلیارد دلار از پولش رو در صندوق خیریه گذاشته همراه با وارن بافت، رقم بزرگی 40-50 میلیارد دلار گذاشتن برای کمک‌های انسانی، اونها از 2 سال پیش تا حالا مالاریا رو هدف قرار دادن که ریشه کم بکنن. من به مصاحبه خانم ملیندا گیتس گوش می‌کردم، میگفت که باورمون نمی‌شد وقتی به این مسئله توجه کردیم و ارقام تلفات ناشی از مالاریا رو نگاه کردیم و اقدامات در برابر اون رو نگاه کردیم، شوکه شدیم که چگونه سازمان‌های جهانی و دولت‌ها کمترین توجه و کمترین بودجه رو برای این کار گذاشتن، در حالی که با هزینه نچندان زیاد میشد این بیماری رو به طور کلی در جهان ریشه کن کرد. اونها الان آستین بالا زدن. بیماری های دیگه هست، تنها البته مالاریا رو اشاره کردم. حساب کردن که با یه دلار که هزینه واکسینه کردن میشه، واکسی به راحتی میشه که از صدها هزار بچه رو که از سرخک در جهان میمیرن ما اجازه بدیم زندگی کنند و نمیرند. تنها در سال 2008 سرخک 160 هزار نفر رو کشته. این رقم رو توجه کنید. اینا بچه های معصومی بودند که حق زندگی داشتند، حق روزهای بلند و زیبا برای خودشون داشتند. اما به خاطر اینکه یه واکسن یه دلاری یا کمتر از یه دلاری به اون بدنش نرسیده، این بچه مرده. اگر این هزینه های واکسیناسیون انجام بگیره، این رقم بیش از 2 برابر کشته های این تعدادی که جلوگیری میشه از مرگشون، از 2 برابر کشته های رواندا و 200 برابر از کشته شده های کوزوو بیشتره. خیلی مهمه. یعنی ما انتخاب میکنیم یه جا میریم هزینه های وحشتناک کلانی رو میکنیم، در جای دیگه و تعداد ویژه‌ای رو نجات بدیم، در جای دیگه صدها و هزارها برابر این تعداد انسان در معرض خطر مرگ هستن که ما میتونیم با هزینه خیلی کمتر اونها نجات بدیم، که نمی کنیم این کار رو. خب با حتی خیلی دست دلبازانه اگر حساب بکنیم، به این نتیجه میرسیم که هزینه جان انسان ها که از راه دخالت نظامی رو دست ما میمونه نسبت به واکسیناسیون سرخک 3000 برابر بیشتره.
بله.
و 500 برابر از هزینه حفظ جان آدم ها در کوزوو بیشتره. هزینه درمان یک کسی که مالاریا گرفته و در معرض مرگ بین 100 تا 200 دلار میشون آدم از مرگ نجات داد. حالا حساب کردم، رقم دادم، گفتم در جاهای دیگه بین 220 هزار تا 700 هزار دلار هزینه جان نجات یک انسان میشه. البته واقعا اگر مسئله انسانی مطرحه، برای جان یک نفر حتی 1,000,000 دلار هم هزینه بشه بجاست. اما این در حالی که ما اجازه میدیم صدها هزار میلیون ها آدم با هزینه های بسیار کمتر بمیرن، ولی میریم این کار رو در جای دیگه با هزینه گزاف انجام میدیم.
یعنی که اونجا چیزی دارد و آنجا ندارد.
دقیقا اشاره خواهم کرد به این. راه حل دومی که میتونیم قدرتمندای جهان میتونن در اون فعال باشن و جان انسانها رو نجات بدن، به اعزام نیرو همین ارتش رو، هواپیما رو و سربازان رو میشه فرستاد در هر جای جهان که بلایای طبیعی جان صدها هزار نفر رو میگیره و میلیون ها نفر رو بی خانمان میکنه، اینا برن برای به اونا کمک کنن، اول اینا نجات بدن و دوم هم برای اونها خونه های از دست رفته شون رو کمک کنن که ساخته بشه. در جهانی که تکنولوژی جنگی این همه پیشرفت کرده، بیگمان با این پیشرفت شگفت‌انگیز نظامی، اگر این تکنولوژی رو در این مسیر اعزام نیرو برای کمک به قربانیان به کار ببریم، این به مراتب راحت تر از اون جنگ های نظامی خواهد بود. سلیم به سرخ جهانی رقم میده که در حدود بیش از 1,000,000 نفر از سال 2000 تا 2009 در اثر بلایای طبیعی مردند، مثل سیل، طوفان، زلزله، آتش سوزی. خب این نجات جان این آدم ها، همین تازگی ها، هم نه فقط تایلند رو دیدیم، جلوتر پاکستان رو دیدیم که هنوز از بلایای قبلی نجات پیدا نکرده، کیلومترها در کیلومتر زیر آب مدفون شده بودن، افراد در یه نقطه کوچه که ارتفاعش بالاتر بود محاصره آب بودن. بنگلادش رو میبینیم، هایتی هنوز هم درست نشده، اینها رو میبینیم. حالا اگر این نیروها رو به اونجا بسیج بکنیم که به مراتب هم راحت تره و هم بسیار ارزون تره، از این گذشته وقتی که این کار ما انجام دادیم، مشکلات اخلاقی و سیاسی دخالت نظامی رو هم نخواهد داشت.
بله.
راه حل سوم، بله،
جنایت هم نخواهد بود.
دقیقا. راه حل سوم، یه کار دیگه که میتونیم بکنیم این هست که اونهایی که قربانیان درگیری های قومی یا رژیم های جبار خودکام هستند که ناگزیر در معرض نسل کشی مثل مورد رواندا قرار میگیرند، یا در رژیم مثل رژیم زیمبابوه هستن که صاحبان کشور حکمروایان اونجا در حال کشتار یا شکنجه و آزار هستن و اونها از دست اونها فرار میکنن، یا همین شبیه سوریهی که الان در این مدت کوتاه صدها هزار سوری به ترکیه و به اردن ناگزیر شدن و به کشورهای دیگه ناگزیر شدن پناهنده بشن. کاری که ما میتونیم بکنیم این هست که وقتی که در جایی از جهان میبینیم عده‌ای در هزارها یا صدها هزار یا میلیونها ناگزیر هستن برای نجات جانشون فرار بکنن پناهنده بشن، به اینا کمک بکنیم. اولا در خلاف خیلی از موارد مرزها رو نبندیم، و ثانیا وقتی که اینا مرزها باز بود، اینا به جای امنی رسیدن، شرایط رفاه و امنیت اونها رو ما تامین کنیم.
دقیقا.
ارتش‌های انقدر مسلح و پیشرفته به راحتی میتونن چنین اردوگاه‌هایی که توش تفنگ و مسلسل لازم نیست درست بکنن و رفاه و امنیت اونجا رو با هزینه های صدها برابر کمتر از دخالت نظامی دوده بگیرند و اجازه بدن اون انسان ها در اونجا نفس راحت بکشند. اما وقتی که این کار انجام نمیشه، آدم ها در کشورها وقتی میبینن که جای فرار ندارن، مرزها بسته است و اگر برن هم در شرایط وحشتناکتر و بدتر دچار خواهند شد، ناگزیر میشن در اونجا بمونن یا قربانی هم در حالت موندن بی هیچ کار قربانی بشن، یا دست آخر در بالاترین حد خشم و ناامیدی دست به اسلحه بشن با اون جنایتکاران، با اون رژیم به جنگن که دست آخر نتیجهش خونریزی و کشته شدنه.
بله.
گفته شده که در وقتی که کره شمالی و جنوبی به این شکلی که الان هست در آمدن، بیش از 1,000,000 نفر، تقریبا 10% جمعیت کره شمالی، سرازیر جنوب شدند. اگر جنوب درها رو میبست و اینا نمیتونستن وارد جنوب بشن و اونجا جذب بشن، که الان دیگه خیلی سال از اون زمان 50-60 سال گذشته بشن، طبیعتا دست کم همه 1,000,000 جونشون در اون رژیم کره شمالی در معرض خطر مرگ بود.
بله.
اگر نه همش، دست آخر تعداد قابل توجهی از اونها. الان بعضی از سودانی ها نزدیک 350,000 سودانی تونستن به چاد فرار کنن، در اونجا پناهنده بشن. البته شرایط اردوگاه هاشون اصلا خوب نیست، ولی اگر همین شانس اونها نمی داشتن، اگر از مرز نمیتونستن رد شن، مگر نه اینکه این رقم به تعداد 300-400,000 نفری که در دارفور تا حالا کشته شدن اضافه میشدن.
بله.
دو دو تا چهار تا است.
بله.
این باز بودن مرز و کمک اندکی که به اینها شده باعث شده که از تعداد قربانیانی که میرد نزدیک 1,000,000 بشه، 250,000 نفر کمتر قربانی بشه. و اگر اونهایی که در دارفور گیر کردن میتونستن در جای دیگه ای برن، بیگمان جونشون از بین نمیرفت. همین نمونه که الان به شکل اگرم 100% کامل نیست، کاری که ترکیه با پناهندگان سوریه میکنه، وقتی که این کار، این اتفاق، کشتار رژیم سوریه راه افتاد، تعداد قابل توجهی از مرز ترکیه رد شدن. ترکیه بلافاصله اونطور که در فیلم ها دیدی چادرهای رو، اردوگاه‌های رو برافراشت و اونها رو در اونجا جا داد و امکانات فراهم کرد. خب به این ترتیب میتونیم بگیم که با هزینه بسیار کمی جان تعداد قابل توجهی از سوری‌ها از مرگ نجات پیدا کرد.
بله.
این خود قدیمی تر برمیگرده به اوائل انقلاب که بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان جنگ بود. وقتی که ارمنی ها به قره‌باغ حمله کردند و تعدادی رو کشتن، هزاران نفر از اهالی جمهوری آذربایجان پناه آوردن به ایران. وقتی که این اتفاق افتاد، ایران به جای اینکه مثل خراسان جای دیگه اردوگاه برای یا در گذشته برای کردها ساخته بود درست بکنه، اگر جغرافیا رو نگاه بکنیم، ایران هم در بخش نخجوان با آذربایجان هم مرزه، هم به جز بعد از ارمنستان با افغانستان، ایران اینها رو پناهندگان و از یک گوشه یا جمهوری آذربایجان وارد خاک ایران کرد، از اون طرف جمهوری آذربایجان که در اونجا جنگی نبود برد اونجا، براشون اردوگاه ساخت و اجازه داد که نه در خاک خودشون، در سرزمین خودشون اونجا در امن باشن و از خطر مرگ نجات پیدا کنن. در چه گزارشاتی که میرسید میگفتن که ایران داره تبلیغات میکنه، تو کلاس گذاشته براشون از ولایت فقیه حرف میزنه، یاد بچه ها میده، هم به سوره یادشون میده، در اون رژیمی که در جمهوری آذربایجان برای سالیان دراز مذهب ممنوع بود، هیچ کس اینجور چیزها رو نمیدونست، ولی به هر حال جان عده قابل توجهی نجات پیدا کردند.
بله.
این واقعیت این هست که اگر در همین رابطه ما نگاه بکنیم، میبینیم که نجات یافته های کره شمالی، چینی، کوزوو، به خاطر اینکه کشورهای همسایه اجازه دادن، جونشون از مرگ نجات پیدا کرد. در مورد رواندا شاید شنوندگان فیلم هتل رواندا رو دیده باشند. در اون فیلم که بسیار تماشاش جانگدازه، نشون میده که چگونه اون پایگاه مقر سازمان ملل در اونجا اول تماشا میکنه و بعدن هم بلند میشن، وقتی که به اون اونجا قتل عام میرسه بلند میشن، نیروهای خودشون رو جمع میکنن و از اون آدم کشان اجازه میگیرن که از اونجا بیان بیرون، که این خودش اساس همون داستان فیلمه که واقعیت داره.